همه نت زغالیا وی پی ان دارا ای دی اس ال یا فیلتر شده ها تری جی ها وایرلسا پروکسی بازا بی زحمت یه لحظه اون مموریتون رو کانکت کنین به بنده. رادیو پسفردا نسخه 91 آپدیت سومو گذاشتیم رو سرور که آپلود شه. آقا بدون باگ یوزر فرندلی اصلا یه وضع شیشه خوردن میاد. فقط نیست حجمش بالاست، اینجا نوشته چند روز ریمینینگ، یه چند روزی مونده. یعنی تا شما این خبر رو به کل فرندلیستتون سند کنین رسیدی تا شیشه خوردن. پس یوزر و یوزر یه گرامی بزن اون دبل کلیک قشنگه رو به افتخارش که شنبه شیشه خرداد با یه کانکشن خفن دوباره آنلاینی. پسفردا پس سوم
امروز ما فردا شود، مشت بدان هم وا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسش نگاه شد.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای عاشق گوش دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آغاز کن، در را بشان
چنین گفت فردوسی پاک زاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد. به 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 چی گفتم؟ روز فردوسیه. من اینو گفتم که بگم روز فردوسی هم یه روزیه، به خدا دیگه روزیه، برای خودش روزیه، روز باحالیه. خواستیم این روزو تبریک بگیم به فردوسی دوستان، اونایی هم که تو میدون فردوسیان یه سلام مخصوص الان بهشون میرسونیم یا تو همون حوالیان همینجوری رد شدین، یه دستی تکون بدیم واسه آقا فردوسی دیگه، روح شاد دیگه. کاری کرد ما الان بتونیم به شیرین ترین زبان دنیا حرف بزنیم، یعنی زبان پارسی یا همون فارسی. من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا، اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار، بالا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره ناورداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، برو از گوشا درار، گوش کن
گوش کن گوش کن گوش کن، اینجا رادیو پسفرداست. هفته 36 رادیو پسفردا رو گلچینش کردیم، الان تحویلتون میدیم. یعنی این گلچین هفته 36 یا گلچین 38م، ببخشید چی گفت 36م گفتم، اشتباه گفتم 38م، 38م گلچین 38م رادیو پسفرداست. و امروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه، و اونایی که تکرار برنامه رو میشنون سه شنبه 26 اردیبهشت ماه میشنون. این برنامه که الان دارید میشنوید چلونده شده 6 اسفند تا 10 اسفند 1390 که برنامه رو زنده رفتیم رو آنتن، که موضوعش هم بود یادتونه در مجلس و اینا بود، قبل از انتخابات مجلس راجع به صلاحیت و رد صلاحیت صحبت کردیم. این همونه، همونه، برو بریم.
بیانیه شماره 349.
اعلام می‌داریم که صلاحیت داشتن یا نداشتن آدم‌ها مسئله مهمی است، اینطوری بذار، مسئله مهمی است که طبیعتاً باید به آن پرداخته شود، و تعیین صلاحیت آدم‌ها وقتی پذیرفتنی است که ملاک‌های بررسی کنندگان مربوط به قرون وسطا یا زمان نوزادی ناپلئون بناپارت نباشد و کسی را به خاطر مشکلات اخلاقی شوهر عمه مغازه‌دار سر کوچه‌شون مورد قضاوت قرار ندهند. امضا بر بچه‌های با صلاحیت تمام و کمال و بر اساس ارزش‌ها و معیار. نه بذار اینو نگیم ما خودمون دیگه، بذار اینو بگیم
شما بگین، شما بگین که ما چقدر، حالا که موضوعمون صلاحیت و رد صلاحیت، شما بگین که ما چقدر صلاحیت داریم واسه ساخت و اجرای این برنامه یک ساعته که از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا پخش میشه به اسم رادیو پس فردا. به 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 سلام میکنیم به همه اونا که در آرزوی داشتن یه مجلس درست حسابی تو کشورشون دارن میسوزن، جزغاله میشن، اونا که همش دارن حسرت کشورهایی رو میخورن که توشون واقعا مجلس در رأس اموره. سلام میکنیم به اونا که این روزا کلافن از بس که تو کوچه و خیابون تلویزیون و رادیو و اینترنت و هر جا که هست حرف از انتخابات میشنون و میبینن و سوالشون هم اینه که چرا مردم فقط موقع رای گیری هاست که واسه بعضی ها اهمیت پیدا میکنن، نه چرا واقعا. و سلام نمیکنیم و میگیم اونم ضد ضرب به وزیر دفاع که خیلی روک و راست و شفاف اومده گفته که ایران تقویت و تجهیز ارتش لبنان رو به شدت پیگیری میکنه. قاعدتا باید بگیم ایران بی خود میکنه که پوله مردم رو صرف تجهیز دیگران میکنه، ولی ما نمیگیم چیزی، اینجا فقط سلام نمیکنیم و میگیم اه.
لطفا تو این برنامه یه اه درست حسابی بگو به اون آدمایی که واسه دوتا ساندیس و یه دونه کارت ایرانسل پا میشن میرن کفشاشونو میسابن واسه این رژیم یا میرن رای میدن. قربونت، فرهادم از سوئد.
قربونت برم من، ممنونم از تماستون. مجنون
درد و بلا قصه خواب بجونم، نظر بیشتر از این چشم برات بمونم. درد و بلا قصه خواب بجونم، برات بمونم. مجنونم مجنونم، عاشقونه میخونم. مجنونم مجنونم، بی تو من نمیتونم.
زپرتی خوب اومدی، خیلی خوب بود. نه بابا، از همه خواننده ها پخش میکنیم. اولا که ما خیلی ترانه زیاد تو برنامه پخش نمیکنیم، مگر دیگه گاهی ما خودمونم دلمون میخواد یه ترانهی بشنویم دیگه، بعد شما هم میدونم که حالا هواتون عوض میشه، ترانه قشنگی باشه براتون میذاریم، از همه هم میذاریم، هم جدید هم قدیمی، هم رپ هم خارجی هم ایرانی، فرق نمیکنه. الان هم مثلا صدای آقای معین بود شنیدید دیگه، ترانه مجنون. خیلی هم من خودم که لذت بردم، امیدوارم که شما هم کیفشو برده باشید.
سلام آقا فرشید، ما از ایران تماس میگیریم، برنامه‌تون خیلی عالیه. من 12 سالمه، افغانیم و میخوام ازتون بپرسم که افغانستان هم میتونیم بریم و برنامه‌تون رو گوش کنیم؟
افغانستان هم میتونیم برنامه ما رو گوش کنین. البته نمیدونم که مثل ایران روی SW و MW میتونید اونجا داشته باشید صدای ما رو یا نه، ولی قطعا مطمئنم که با روی هات برد، یعنی روی ساتلایت، روی ماهواره هات برد و همینطور روی اینترنت در روی سایت رادیو فردا یا روی فیسبوک رادیو پس فردا میتونید گوش کنید. و اما حالا هرچند با توجه به اینکه الان دوباره حکومت ایران میخواد یه انتخابات برگزار کنه و از همه تریبون‌های رسمی شما کلماتی مثل صلاحیت و اصلح بودن و مصلحت و اینجور چیزا زیاد به گوشتون میرسه، ولی واقعیت اینه ما امروز میخواییم یکم کلی‌تر به این مسئله نگاه کنیم، ببینیم اصلا توی یه جامعه چه جور صلاحیت‌های مطرح هستن که میشه درباره‌شون بحث کرد. رابطه اصلا کاری هم به مجلس امروز نداریم، یه بحث کلیه امروز که حالا متأسفانه تو کشور ما این مسئله صلاحیت هم یه جوریه، یعنی یه جورایی انقدر یه جور تکرار شده جای مختلف، از وقتی با یک سیاست پر از غرض و بیمنطق عجینی شده دیگه حتی اون معنی مثبت اولیه خودش از دست داده. صلاحیت که فقط مال مجلس و مال انتخابات که نیست که، حالا هر جا هر وقت حرف از صلاحیت بزنی همه یاد شورای نگهبان میافتن و آقای جنتی اون هم حق خوری که ایشون و دوستاشون کردن در شورای نگهبان، یا یاد مجلس میفتن یاد انتخابات مینا میفتن. اما همه اینا این نیست. حالا ما میخوایم بریم سراغ صلاحیت شناسی مقایسه‌ای در ایران امروز و امشب، و اولیش که میخوایم بهش بپردازیم صلاحیت‌های خانوادگیه. خانواده اصولا بحث صلاحیت خیلی وابسته است به اون دیسیپلین و قانونی که پدر و مادر خانواده تو محیط خونه برقرار میکنن. شاید بشه اینطوری گفت که خود این مقررات باعث میشه بچه‌ها ناخودآگاه به سیستم صلاحیت گذاری آشنا بشن با این مقرراتی که تو خونه و خانواده ها در جریانه. مثلا اگه یه پدر و مادری تو خونه خودشون سرشون به کار خودشون گرم باشه، مثلا خانم صبح تا شب تو دوره و آرایشگاه و چه میدونم فلان حراج خونگیه و آقا هم دنبال مسائل کاری و دوره همیای مجردی با رفقاست، بچه‌ها همینجوری واسه خودشون این وسط بر خودشون بار بیان، خب معلومه اصولا هیچ کسی نیست تا اونا رو با صلاحیتایی که باید به دست بیارن آشنا کنه و اونا هیچ معیار و سنگ محکی ندارن که باهاش سنجیده بشن. برای همینم یه سری چیزای نامطمئن دیگه رو جایگزین میکنن. خلاصه این که پدر و مادر هستن که به صلاحیت‌های خانواده شکل میدن و خلاصش اینه که از کوزه همان برون تراود که دروست.
من محمد هستم از سابه تماس میگیرم. راستش بخوای زنگ زدم فقط اینو بگم از پنجشنبه ها و جمعه ها حالا با هم بخوره
ای بابا
قربون شما
قربون خودت.
یه سوالی که همیشه تو ذهن من بود اینه که شما که الان اروپا زندگی میکنین و تحصیلاتتون شنبه و یک شنبه هست، یعنی شنبه و یک شنبه برای مردم ایران دارین برنامه پخش میکنید، خودتون کی میرید مهمونی؟ اگه میشه لطفاً اینو به هم بگید برام جالبه بدونم.
والا ما همیشنبه شنبه میریم، بعد برنامه میریم مهمونی، واسه همینه میبینیم مثلا یک شنبه ها یه وقتای همه چی میریزه به هم، برای اینکه سامی خوابالو پا میشه میاد مرمیز تا صبح کجا بوده، یک شنبه میاد سر برنامه اصلا نمیتونی نگاش کنی، اینجوریه. ما ولی بچه خوبی هستیم، ما میریم یه ساعت میشیم چای میخوریم میایم خونه میخوابیم. شنبه و یه شنبه که تعطیلیمونه اینجوریه وضعیت ما. پنجشنبه جمعه که ملت کار میکنن ما باید تعطیلی میشیم تو خونه اینطوری. این زندگی ماست. امشب هم تازه میخوایم بریم مهمونی، هم یه ساعت بریم بشینیم یه گپی بزنیم و یه چایی بخوریم و یه ذره گریه میکنیم بعد میریم میخوابیم.
فکر کنم آدمی مثل من در بند مصلحت و صلاحیت باشم. فکر کن اونم تو جایی مثل ایران، اونم تو سیاست. مسخره است، تو اینجور جاها هیچ وقت صلاحیت ها نمیتونن کسی رو به جایی برسونن. اتفاقا اینجور جاها هرچی کسی کمتر چیزی بارش باشه به درد بخورتر و البته حرف گوش کن تارم. اون موقع که خامنه‌ای میخواست همه چیشو بذاره پای این احمدی نژادی هم همین فکر رو درباره اون میکرد، اما این یکی از این نظر تو زرد از آب در اومد. من حالم از آدمای با صلاحیت به هم میخوره، الانم دارم دنبال بی صلاحیت بعدی میگردم. بی صلاحیت بعدی یعنی کی میتونه باشه؟ باید بگردم.
گزارش ویژه خبری.
به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، وزیر مخابرات در یک کنفرانس خبری گفت
ما پنده بانک داخل کشور کم نداریم و شاید در حوزی مشکلاتی که امیدواریم موضوع با هماهنگی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در برنامه‌داری رفع بشه.
وی در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید آیا شما میدانید که در حال حاضر میانگین سرعت اینترنت در ایران 8 رده پایین تر از افغانستان است افزود
این پیشرفت ها و نتایجی که در چند سال اخیر در کشور به دست اومده و غیر قابل انکار به طور طبیعی ادعی خب نمیتونن موفقیت های دولت رو تحمل کنن و با هدف تخریب دستاوردهای دولت رو زیر سوال میبرن.
وقتی خبرنگار از او پرسید که آیا منظور از این عده مقامات افغانستان است که سرعت اینترنتشان را بدون هماهنگی ما بالا بردند، او گفت
به این سوالها آرزوی مردمی بود در هنگام خریداری خط تلفن بلافاصله ارتباط اونها برقرار بشه و این آرزو خوشبختانه در دولت نهم و دهم محقق شده.
بعد از این گفته طبق گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، جمعی از خبرنگاران از شدت هیجان و خوشحالی از هوش رفتند که با هوشیاری تیم پزشکی حاضر در محل مصاحبه این مسئله به خیر گذشت. وی در ادامه افزود
امروز تمام شبکه‌های داخلی، طراحی پیاده‌سازی و مباحث راهبری توسط متخصصان داخلی انجام میشه و این از نظر امنیت ملی مهمه.
اما وقتی خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر از او پرسید که آیا منظور از امنیت ملی این است که تمام تلفن ها توسط مجاری امنیتی قابل شنود است، ایشان گفت
اون که بله.
در پایان وزیر مخابرات به کلیه خبرنگاران حاضر یک کارت اینترنت 10 ساعته جهت استفاده در ساعت 3 تا 6 صبح اعطا کرد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر 5 صبح پای کامپیوتر.
با توجه به صحبت‌های وزیر محترم راه که فرمودند تونل می‌زنیم تا دیگر قطارها در شن و برف گیر نکنند اعلام می‌داریم بهتر است این عزیزان طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمامی را که روی زمین زایلند به پایان برسانند و بعد سراغ پروژه‌های ریلی و زیرزمینیشان بروند. جمعی از متخصصین زایمان و سخت زایی طرف قرارداد با وزارت راه. جمهوری اسلامی ایران گزارش دبیرکل آژانس بین المللی انرژی را که در آن ادعا شده است 20 کیلوگرم اورانیوم ایران گم شده است تکذیب نموده و اعلام می‌دارد این اورانیوم ها به عنوان خیرات در شبهای جمعه بین مردم نیازمند توزیع شده اند و از آنها هیچ گونه استفاده‌ای برای تولید بمب اتمی نشده است. دفتر پاسخگویی به تهمت‌های ناروای بین المللی کل کشور.
کنم اولین باری که کلمه صلاحیت رو شنیدم یا شاید هم اولین باریش رو که یادمه 10 سالم بود. با اینکه به زور فامیل روستری سرم میکردم وقت بازی تو کوچه، ولی نمیتونستن منعم کنن از درخت بالا نرم، یا وقتایی که کلید حیات یادم میرفت از دیوار بالا نیام، یا وقتی میریم کفش بخریم به جای گشتن میونه کفشای اسپورت یه کفش تقتقی قرمز انتخاب کنم. یکی از همون روزای 10 سالگی وقتی رفتم در خونه یکی از بچه‌های کوچه، مامانش اومد دم در و به من گفت تو صلاحیت دوستی با دختر منو نداری، خیلی شری، براش بدآموزی داره. آخه دختر اینجوری میگرده دیگه، نمیدونم بیای دنبال دختر منو. و من مثل یه دختر حرف شنو دیگه نرفتم در خونشون تا 5 سال بعدش که در هیئت یه دختر دبیرستانی با کفشای تقتقی قرمز در حالی که دیگه از درخت بالا نمی رفتم زنگ خونشون رو زدم. دوباره مامانش اومد دم در و وقتی خودم رو معرفی کردم گفت مگه من نگفتم دیگه این برا پیدات نشه؟ نه واقعا دختر اینجوری لباس می پوشه. خونه روبروی ما خالی شده، صابخونه داره دنبال مستاجر میگرده. اون وقت ننجون این چند روزه کارش شده این که وایسه پشت چشمی در بپاد ببینه کی میاد خونه رو ببینه. میگم ننجون ببخشید دور از جون شما، این کار فضولیه ها. میگه یعنی من نباید بدونم کی قراره بیاد همسایه روبروی ما بشه؟ خوبه یه دزدی، کلاهبرداری، بیناموسی، اصلا یکی از همینا که اختلاس کردن مال مردمو بیان همسایمونشن؟ گفتم نه والا، ولی من راضی نیستم شما اینقدر به خودتون زحمت بدین با این سن و سال ساعتای طولانی سر پا وایسین که مبادای همسایه بی صلاحیت به تور ما بخوره. گفت راست میگی، خیلی کمرم درد گرفته، اینجوری نمیشه. بعدم رفت سراغ تلفن و زنگ زد به صابخونه که از این به بعد هر کی خواست بیاد خونه روبرویی رو ببینه یه خبرم به ما بدین، من میتونم برم باهاشون صحبت کنم، مطمئن نشون کنم این ساختمون جای خوبی برای زندگیه. صابخونه ساده ایمام راضی شد. حالا دیگه ننجون روزی 3-4 بار میره خونه روبرویی جهت تأیید صلاحیت همسایه آینده. غروبی بهش گفتم ننجون هنوز آدم مناسبی پیدا نشده؟ گفت نه ننه. گفتم باید دقیقاً چه مشخصاتی داشته باشه بگین، شاید شنونده های برنامه کسی رو میشناختن. میگه والا به نظر من همسایه آینده ما باید قدش بلند باشه، چارشونه باشه، قابل اطمینان باشه، موهاشم خیلی نریخته باشه، سنشم به من بخوره. اگه یه پسری داشت که سنشم به تو بخوره بد نیست.
در ادامه صلاحیت شناسی مقایسه‌ای بریم سراغ صلاحیت‌های شغلی.
خب وقتی شما توی کاری تجربه کافی داری، درسشو خوندی، با اون کار آشنا هستی، مهمتر از اون به اون کار علاقه داری، مسلماً آدم با صلاحیتی هستی برای به دست آوردن اون. اما اگه شما بر اساس سفارش فلان فامیلتونو بده بسونای پشت پرده رفتی اون کارو به دست آوردی، شما صلاحیت که نداری هیچ، کلاً هم آدم بی صلاحیتی هستی که هیچ، کلاً هیچ هیچ تلاشی و کوششی و اینا برای به دست آوردن اون کارم خود نشون ندادی دیگه. نمیدونم مگه اینکه این مسئله مثلا که شما فامیل اون آقای پارتی هستی در اثر یک تلاشی به دست اومده باشه، که اصلا هم فکر نمی‌کنم اینجوری باشه.
صلاحیت‌های عشقی.
صلاحیت‌های عشقی به خصوص وقتی مهم میشن که یه آدم میخواد وارد یه رابطه جدی بشه و باید بتونه یه چیزایی رو از خودش نشون بده تا طرفش متقاعد بشه که این همون آدم است که مدت هاست دنبالشه، این همونه. خوبیش اینه که معمولا اینجا فقط یه نفر تصمیم گیرنده است، یعنی کسی هم نمیتونه سفارش آدمو بکنه. هرچند یه وقتایی که یکی از طرفین به بلوغ عقلی و شخصیتی کافی نرسیده باشن، این تشخیص صلاحیت میتونه به اشتباهات بزرگی منجر بشه. البته خب دیگه خیلی هم نمیشه در این مورد قضاوت کرد که چی درسته چی غلطه و کی کار درستو کرده. گاهی وقتا قضاوتی که آدم در مورد بعضیا میکنه تو اون لحظه درسته، ولی بعدها مسئله پیچیده‌تر از اون چیزی که به نظر میاد خودشو نشون میده.
باشه خب چرا داد میزنی؟
من نداد نزدم.
اوکی حل عزم.
آها
داری... قول میدم همون میشم که تو میخوای.
تلفنی داریم با خانم صحبت میکنیم.
تمامش کن دیگه لطفا، فقط قهر نکن جناب. باشه خب من بهت قول میدم، هر دفعه دیدمت بهت قول میدم، بهت قول میدم دیگه خیانت نکنم. جون من نگو دیگه لیاقت ندارم، یکم فکر کن ببین چقدر مهربونم. اینایی که گفتم منت نبودم، من تا آخرش وایسادم پا، من دوستت دارم شاه سادم با. دیگه دیر نمیام سر هیچ قراری، قول میدم با یه تلفن پیچ نداریم. شد تو فیسبوک دیگه رسمن تحتیلا، خسته شدم دیگه بستم تحتیلا. دوباره میخونم بعد تو رو میدونم، آخه چرا داد میزنی؟ چیزی نشده حرف از کات میزنی؟ دیگه هر جا بگی من با هات میام، هر وری بگی من راحت میام. خوش نمیرم میشم خوش اخلاق، اصلا میرم باشگاه میشم خوش اندام. مشروب کم سیگار ترک، مشکوکی نه بیکاری پر، اگه شک داری پس بحثش جدا. خدا این دختر مقصش کجا؟ چطوری من بهت ثابت کنم؟ آه چجوری آخه تو رو ساکت کنم؟ قول میدم هیچ وقت یادم نره، روز تولدت خوابم نره، این دفعه هم به سرفت نیست، آخه بدیام در این حد نیست. دوباره میخونم بعد تو رو میدونم.
دفتر فرزانه و افتاده ما را ببین، درس دانشگاهی خوانده او با ولادیمیر پوتین، چرا پنهان کرده بودی ای فروتن آی کیو؟ تو با مسکویل دانشگاه رفتی یا با ریو؟ بابا تزینی تحصیلی خر را دادی یا که ناقابل دریای خزر را دادی؟ ما شنیدیم مدکی تو افتخاری بوده است، رشتت نیدوده یا بست و نگاری بوده است. پس بگو این انس الفت با برادرهای روس، قسم حضرت عباس است یا دم خروس؟ یا فراموش کردی ایمان تو مسکو مانده است، یا بگوشت سوره یاسین را پوتین خوانده؟
آورین آورین پژمان. موضوع امروزمون رد صلاحیت و انتخابات وقتی سلطان قبل از مردم تصمیم میگیرد. البته مسلما تو همه کشورها حسین که یه سری آدم بیان برای پست‌های کلیدی یه مملکت کاندیدا بشن، یه شرایطی هست که آدما باید اونا رو به دست بیارن. طبیعتاً یه سری مراجع هم هستن که اون شرایط رو بررسی میکنن، مثلا سوابق سیاسی یه آدم یا تحصیلاتش یا تجربیات شغلی و مدیریتی که قبلا داشته. اما تو کشوری مثل ایران مشکل اینه که تو این مرحله دو تا معضل اساسی هست. یکی تو خود نفس قوانینیه که برای این مسئله هست، که یعنی خود نفس قوانین یه معضل اساسیه. یکی هم توی برداشت و تفسیرهای سلیقه‌ای و جناحی که از این ماجرا میشه. حالا ما سعی میکنیم چند تا از این مشکلات رو امشب یه مرورکی بکنیم، ببینیم دنیا اصولا و اساسا دست کیه تو ایران. یعنی میخوام بریم سراغ دستنداز شناسی ثبت نام در انتخابات در ایران. اولیش ابراز وفاداری به ولایت مطلقه فقیه. میخوام موسیقی عوض کنم یه بار دیگه. اولیش ابراز وفاداری به ولایت مطلقه فقیه. شما فکر کنید اون نشنیدید. از الان شروع شد. همش من بعد سوتی های این سامی رو هی لاپوشونی کنم، هی از هیچ کم نمیفهمه ها، مثل الان که هیچ کی نفهمید. آقای خانم و دختر، خانم آقا بسار، ابراز وفاداری به ولایت مطلقه فقیه مسئله ای. یعنی خیلی بامزه است که این نفر توی نظام جمهوری اسلامی بر اساس انتخاب یه تعداد آدم دیگه به عنوان رهبر انتخاب شده، بعد ایشون کلن زمام تمام امور کشور رو به عهده گرفته، شده صاحب اختیار همه چی و کار رو، یعنی به جایی رسونده که با یه اشارهش همه چی جابجا میشه. مثلا آقای علی لاریجانی میاد میگه من بعد از اینکه از دبیر کلی شورای امنیت ملی توسط رئیس جمهور استعفا اونده شدم، دیگه به خاطر مشکلات شخصی نمیخواستم تا یه مدتی وارد مسئولیت بشم، ولی دیگه بعد آقا بهم گفت که باید کاندیدای مجلس بشی و دیگه همین اشاره هم کافی بود که ایشون تا ریاست مجلس هشتم و اینا پیش بره. از اون طرف هم هستن نیروهای متعددی با فکرهای حتی نبرانداز که اصلاح طلبای خیلی ملایم و خفیف که به علت اینکه ارادتشون به بارگاه عظما ثابت نشده حتی نمیتونن کاندیدای مجلس بشن. بعد نکته جالب اینه که اگه مثلا فرصتی پیش بیاد و از آقای خامنه‌ای بپرسیم که خب آخه چرا اینجوری برخورد میشه با فکرای متفاوت اینجوریه، احتمالاً ایشون میگه مثلا جایگاه و مقام و شأن رهبره، نه اینکه من بخوام کاری بکنم. بله اینجوری، خلاصه اینکه بله دیگه. ببین ماجرا اینه که تو هیچ حکومت درست حسابی یه همچین اصلی وجود نداره که مردم حتی برای چه میدونم کارهای بدترین کارها و چیپترین کارها و ارزونترین کارها هم توی اداره دولتی مثلا باید ارادت خودشونو به رهبر کشور نشون بدن. خدا
خبرگزاری رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنه.
شکر مشکل کوچیک بودن خونه ایرانی ها و خصوصا تهرانی ها هم به دست پرتوان اوس محمود و دوستان داره حل میشه.
طرح اصلی که در کشور ما باید پیاده بشود و مقدماتش فراهم شده و امیدوارم در همین اوائل سال 91 شروعش ما از همین استان تهران داشته باشیم، باید خونه ها وسیع تر، دلبازتر، معماری و شهرسازیش پیشرفته تر، بهتر.
ای جان اصلا میبینی اوسا دست جو کم نمیره واقعا، یعنی دیگه تموم شد. فقط ما سوالمون اینه مثلا تو تهران چجوری میخوان این کارو بکنن با زمین متری خدا تو من، یعنی مثلا به زور میان ملت از آپارتمانایش از 70 متریشون بیرون میکنن میبرن تو خونه های بزرگتر آخ جون، یا یعنی اینکه نه مثلا همین مسکن مهر و اینا خونه ها دور بر چیزه هم حسن آباد قوم و اینا، ولی اینا مهم نیست، مهم اینه که اینا میخوان همه چی بزرگ باشه. حالا میخواد بزرگش مثلا رقم اختلاس باشه، میخواد خونه مردم باشه، چونو چرا نکنین سر جدتون دیگه، قبول کنین. اما حاج آقا قرائتی چهره شکفته نظام، هرچند که از چهره های محبوب ما هستن، ولی گاهی وقتا حرفای میزنن که آدم یکم همچی بهش فشار میاد، میدونی؟
ما زمان قدیم میگفتیم خدا یا آبروی ما را پلو پیغمبر و اهل بیت نریز، همه گفتن الهی آمین. انقلاب چیز میگفتیم خدای آبروی ما را پلو شهدا نریز، حالا یه دعا جدید خدای آبروی ما را پلو شاه عباس نریز. شاه عباس روز قیامت بزنه تو سر ما چک بکنه بگه من شاه طاغوتی 400 سال قبل از شماها تو بیابونا کارم سرای شاه عباس ساختن، شما انقدر بی عرضه بودید که نفت داشتید، اتوبان و بلوار داشتید، ده ها شهرک داشتید، توی شهرک همه چیزی بود، مسجد نبود. مسئولین ما پلو شاه عباس چه خوام کرد؟ 32 سال از انقلاب رفت، باید 10,000 نفر مسجد نداشته باشن. تو پول فرهنگی خرج کجا کردی؟ پول فرهنگی خرج کجا شد؟
بله حاجی قرائتی، والا ما هرچی یادمون میاد و همچی میپرسیم اینا که حالا به هر حال میدونیم دیگه، حالا همه جای ایران که پر از مسجده، یعنی توی هر کوی و برزن و محله‌ای، یعنی هر که شما اراده کنی میتونی بری مسجد دیگه. حالا الان هم شما فکر نمی‌کنی مشکل مردم ایران کم بوده مسجد نیست یه مقداری مسئله، یعنی فکر نمی‌کنی همون اتوبانایی که میگی اتفاقا مشکل اصلی همونا هستن و اینکه سالی 30,000-40,000 نفر تو جاده‌هامون کشته میشن بیشتر شاه عباس رو تو گور می‌لرزونه تا اینکه چرا ما مسجد کم داریم؟ ها؟ چی؟ آها آها اصلا حواسمون نبود به این، شما پیچ تو تنظیم کردن روی ماجرای مسجد و اینا، بقیه مسائل به تو مربوط نی. اوکی ما حواسمون نبود، برو همون مسیر شما، برو رو پیچ خودت برو، زارن یه 30-40 سال دیگه هم جا داری آجی، برو.
خب با توجه به اینکه ما این هفته موضوع برنامه‌مون صلاحیت و اینجور حرفاست، اومدیم خدمت یکی از مسئولین ذی‌صلاح نظام تا ایشون برای ما درباره مسئله صلاحیت بیشتر توضیح بدن. البته شرطشون برای اینکه راضی بشن مصاحبه کنن این بود که ما با اسم مستعار باهاشون حرف بزنیم و صداشون هم توی پخش یه ذره عوض کنیم تا ماهیت ایشون لو نره. به هر حال ایشون خیلی نگران بودن که اگه مردم بفهمن که کی هستن، اجر زحماتشون از بین بره و موقع ارتحال با دست خالی برن اون دنیا. در هر صورت من الان در خدمت حاج آقا گاف از نیروهای مخلص نظام هستم. ایشون سالها در پست‌های مختلف نظام خدمت کردن و الان در پشت صحنه در حال بررسی دائم کلیه صلاحیت‌ها هستن. سلام علیکم حاج آقا.
باشه بگو الان میام.
سلام علیکم حاج آقا.
زودتر سوالاتو بکن، ما سرمون شلوغ کار داریم اینجا.
بله حاج آقا گاف بفرمایید، این که شما در نظام به طور کلی در حال بررسی صلاحیت‌ها هستی یعنی چی؟ همچین نامفهومه یکم حاج آقا بفرمایید.
خب این که مفهومه یا نه به ما ربط داره، هر کسی بر اساس شعور و فهم خودش از کار ما سر در میاره. سوال بعدی
حاج آقا، واقعا تشکر از جواب مفصلی که دادیم، ولی آخه ببینیم مثلا من یه گزارشگرم، یه سری وظایف همچین مشخصی دارم، تو همون چارچوبم فعالیت میکنم.
بله.
ولی این شغل شما که البته خیلی هم مهم هستش و شما شریان‌های اصلی کشور رو در دست دارین، ولی ما عوام الناس خیلی همچین نمیفهمیم چیه. خب دستمال بدم.
بنده احساس میکنم شما استعداد درکشو داری، شما خودت یکم بیشتر توضیح بده.
آجا جان چیو توضیح بدم؟
این که نمیفهمی و من شریان اصلی کشور تو دستمه و اینا رو دیگه.
آهان ببینین بالاخره شما از مقامات بالا هستین و اختیاراتتون همچین خیلی زیاده. یعنی من اصلا نمیدونم اگه امثال شما نباشن چه اتفاقی میخواد واسه این مملکت بیافته.
آره داره به این بهتر میشه، ادامه بده
برادر. حالا میخواییم همچین شما یک چهار کلمه حرف بزنیم، من صدای شما رو ضبط کنم، بعدا من ادامه میدم.
قول میدیم
جان. چیو؟
این که از من بیشتر تعریف کنیم.
معلومه بکنم این سوراخ‌دوها رو پیدا کردم و بفرمایید برادر گفت بفرمایید ما منتظر فرمایشات گوهربار شما هستیم. بفرمایید.
والا ما البته اینجا بر اساس تکلیفی که از بالا بهمون محول شده اینجاییم و وگرنه اصلا هدف ما این نیست که در اثر حضورمون در چنین جایی و به خود ذره‌ای بوی منت گذاشتن بر مردم و اینا از جایی بیاد، چون همونجوری که خب امام امت فرمودن مردم ولی نعمت ما مسئولین
هستن. برادر یکی هم جزئی تر بفرمایید که ما جاهلان هم بفهمیم که شما چجوری مردم از وجود مبارک خودتون بهره مند میکنید.
بله وای چقدر شما خوب میگین. ببین اخوی، ما اینجا در همه امور صلاحیت سنجی میکنیم. مثلا برادرای شورای نگهبان از ما میخوان که بهشون کمک کنیم تو رد صلاحیت ها، چون خواهی مونکی ها کارشون خیلی زیاده، فقط خب رو پرونده میزنن که با نظر مثبت رد صلاحیت چقدر. ما اینجا بررسی میکنیم از سوابق طرف یکی دو تا چیز خوب دشمن برانداز برمیاریم و تا اونا بخوان به کاندیداشون اعلام کنن که به این دلایل رد صلاحیت شدن. یا مثلا وقتی یکی تو اداره بخواد یه مقامی به دست بیاره، اونم به همین شکل اونا می‌نویسن که باید اون شخص مقام رو به دست بیاره یا نیاره، ما براش دلایلش رو در میاریم. این مهمه. بله
احسن، ماشاءالله واقعا تبریک میگم من. بله. یعنی اصلا تصور این خدمتی که شما دارین به کشور میکنین کار مشکلیه، چه برسه به اینکه نظام بخواد با حقوق و مزایای اون مشکل رو حل کنه.
آفره.
بله من تبریک میگم واقعا. بله حاجی آقا بازم بگین شما.
خیلی خوب میگی شما، خیلی خوب بگو شما. بگو
الان نوبت شماست، من بعدم میگم. بفرمایید.
بیا مثلا ببین، بعضی از مسئولین میخوان تجدید فراش کنن.
تجدید چی؟
همین فرض چیز دیگه، دوباره ازدواج کنن. صلاحیت زوجه رو ما براشون بررسی میکنیم. یه وقتی زوجه نفوذی منافقین و صدام نباشه، بخواد در ارکان نظام نفوذ کنه، چون وقتی به عقده ایشون در بیاد دیگه وارد اندرونی میشه و خب دیگه میدونی همه چی رو میفهمه. یا اینکه مثلا ما از طرف بیت آقا ماموریم صلاحیت بعضی از مقامات رو بررسی کنیم و به ایشون اعلام کنیم.
بله حاج آقا من مطمئنم مثلا یکی مثل این آقای خاوری پروندهش زیر دست شما نیفتاده، وگرنه رب و روب بشو شما در آورده بودید.
آفرین. ببین در مورد ایشون ما تحقیقات کرده بودیم ولی نتیجه‌اش یکم دیر اومده شد، یعنی 10 روز بعد از اینکه اون بی همه چیز فرار کرد.
عجب عیبی نداره. مهم اینه که شما با خلوص نیت در حال انجام وظیفه هستین و هیچ چشم داشتی هم به هیچی ندارین.
واقعا نمیدونم. ما خوشحالیم که جوانان با بصیرتی مثل شما هستن که عمق کنه کار ما رو درک میکنن. خدا زیادت کنه جوان.
ما شاکر شما این برادر گفت.
اگه جایی گیری کردی و اینا مشکلی داشتی بگو، من سفارشی تو بکنم. اگه کاری داشتی به آدم با بصیرت باید کمک کرد. ببین شما آدم با بصیرت.
دست شما درد نکنه. واقعا دست شما درد نکنه. آرتتا داغه بچسبون که وقتشه. خب برادر گاوه، ما هم مثل شما اصلا پی مال دنیا و اینجور چیزا نیستیم که داره. فقط کارو بر اساس وظیفه و تکلیف انجام میدیم.
اصلا برادر همین که انقدر میفهمی خودش که ارزش داره، ولی خب میدونی که برادر با تکلیف و بصیرت که کافی شکم شما سیر نمیشه. بگو خجالت نکش، بگو ببینم مشکل چیه. بگو.
بله چیزی بزن، یه تستی بزنم ببینم این یارو تو چه مایه‌های چیز. والا برادر گاف از شما چه پنهون، ما خیلی وقتی که دنبال همچین وام خود رو میگردم.
وام خود رو بای بابا چرا نمیگی عزیز من؟ بیا ببین
چی
من یادداشت میدم همین الان. بله؟ ببین میری همین بانک بغل.
بله.
میگی برادر گاف منو فرستاده.
بله
حله.
واقعا دستتون درد نکنه برادر. خیلی خوشحالم.
زن داریم
چی؟ نه چطور؟
ببین من یه لیست از خواهرای خیلی با صلاحیت دارم. شما بیا برو اون لیست رو بررسی کن. اگه از این لیست هر کدوم رو انتخاب کردی، خواهرای با صلاحیت، لیست خواهرای با صلاحیت هر کدوم رو انتخاب کردی، من یه وام خونه هم واسه بگیرم. وام خونه
جان، وام خونه زن حاجی لیست.
آره برادر ببین، ما به جوانای با بصیرت اینجوری حال میدی.
بابا شما کجا بودی؟ من الان احساس میکنم در پرتو انوار شما دارم همینجوری رشد میکنم برادر.
بچه همین مهمه. بیا اینم لیست، بیا این لیست خواهرها، عکس تمام قدشون هم هست تو صفحه، بعدش عکس تمام قدشون هم هست.
به ببینم چیزه.
جونم آبه بگو.
خب برادر اینا که چیزی ازشون معلوم نیست که مشاهده بیش از حد با حجابن. خب من چیزی نمیبینم که.
خب دیگه انشالله برادر بعد از ازدواج شما میبینی بقیهش هم دیگه. فعلا انتخاب کن شما. بله
چیزه بر اساس چی آخه حاجی جون؟ خب دیگه پای وامم در میونه.
بله باید
چیکار در 2040 کنم آقا؟ چیزه بزن بهش برم آج آقا. ده بی سی چل پنجا شست هفتاد
هشتاد
این خوبه آجی.
ببین شما اون سفر من نگاه کنی
آجی، بریم جلو برق بزنیم بهتر میشه.
ببین
عجب خوششانسیه این آرتا، عرف یه مصاحبه بگیره، هم زن گرفت، هم خونه دار شد، هم ماشین خرید. آقا خدا شانس بده، واقعا خدا شانس بده.
گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، آقای علی اکبر جوانفکر معروف به قلدر و دوله امروز در مصاحبه‌ای اعلام کرد
این شورایی که احمدی‌نژاد تشکیل داده با وجود غیرقانونی بودنش از نظر شورای نگهبان به کار خودش ادامه میده.
خبرنگار ما یادآور شد که منظور وی از شورا همون شورایی است که رئیس جمهور برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی تشکیل داده و شورای نگهبان با تشکیل آن مخالفت کرده بود. طبق گزارش ها آقای جوانفکر در جواب خبرنگاری که در این جلسه به وی گفته بود که پس بر اساس نظر ایشان نظر شورای نگهبان یه چیزی تو مایه های پشم است گفت:
سوال بعدی لطفاً.
بنابر گزارش های رسیده، خبرنگار دیگری از آقای جوانفکر پرسید که طبق حکمی که از جانب قوه قضاییه صادر شده ایشان باید الان در زندان و مشغول گذراندن یک سال حبس خود باشند، که ایشان در پاسخ گفت:
چرا این سالن هواش سرده؟ مسئول روابط عمومی رو لطفا بگین که این شوفاژای این سالن رو یه هواگیری اساسی بکنن، بله اینجا خیلی ما یخ زدیم.
در ادامه خبرنگار دیگری از ایشان پرسید که راستی از آقای رحیم مشایی چه خبر؟ ایشان گفتن:
ایشون در عرصه‌های فرهنگی در حال خدمت هستن.
خبرنگار در ادامه از او پرسید: از کی تا حالا عرصه انتخابات فرهنگی شده؟ که ایشان در پاسخ درخواست کرد که:
قربونت این چای من سرد شده، اینو عوضش کنیم.
بعد از این خبرنگار دیگری از ایشان درباره اینکه باید الان در زندان باشند سوال کرد، که ایشان در یک عمل قهرمانانه با لنگ کفش به دنبال خبرنگار گذاشته وی را به صورت کاملا انقلابی مجازات کرد. بعد از این اقدام همه خبرنگاران به اشکال مختلف از محل درگیری متواری شدند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، کوچه پشتی دفتر آقای جوانفکر توی جوبه آب.
ضمن تقدیر از درک بالا و فهم فراوان سردار تیز نظام و فرماندهی کل بسیج کشور که فرمودند خاتمی رئیس جمهور قبلی به دستبوس پادشاه سعودی رفته تا از او درباره فتنه 88 کسب تکلیف کند، از مسئولین نظام خواهش مندیم که نیروهای مطلع و باسوادی مثل سردار نقدیا مورد محافظت مخصوص قرار دهند تا یک وقت خدای ناکرده دشمن با ترور آنها نظام را از یک هوش مجسم محروم نکنند. دفتر کل حفاظت از آثار باستانی و به درد بخور کشور.
بابا باشاسه آذربایجان جونو.
اما خانم ها آقایان دختر خانم ها آقا پسرا، قصه مجلس تو ایران خیلی قصه بامزه‌ایه، چون چه اون موقع که حالا تو زمان مشروطه ملت خودشون رو کشتن تا مجلس دار بشن و بتونن یکم اختیارات شاه رو با استفاده از حق قانونگذاری مجلس کم کنن، چه بعد از اون که مجلس رو به توپ بستن تا جایگاه قانون و قانونگذاری تو ایران مشخص بشه، چه در زمان پهلوی دوم که اونجا هم اعتقادی به مجلس نبود و نماینده های مجلس اون اختیار و جروزه کافی رو برای ایفای نقش نماینده واقعی نداشتن، چه بعد از انقلاب ایران که هرچند حالا اون سالهای اول یه و بیه ذره نماینده های تفکرات مختلف تونستن بیان تو مجلس حرفاشونو بزنن، اما به زودی همه چیز به ورطه آخوندیسم افراطی افتاد و دیگه مجلس یواش یواش تبدیل شد به جایگاهی برای تأمین نظرات معظم له یا همون مقام رهبری. یعنی ایشون یه سری نظراتی داشتن که تو مجلس باید به شکل قانون در میومد، بعد دولت هم اجراشون میکرد. این اون چیزیه که تو حکومت ایدئالی که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اداره میشه مورد نظره. میشه گفت تو 33 سالی که از جمهوری اسلامی میگذره فقط تا حدودی مجلس ششم اینقدر تلاش کرد که قاعده این بازی رو به هم بزنه، گاهی با نظریات رهبری شاخ به شاخ بشه، جوری که مثلا تو جریان تصویب لایحه مطبوعات که برخلاف نظر رهبری بود و نماینده ها پافشاری کردن که باید بیاد تو دستور کار، درست تو روزی که قرار بود مجلس این لایحه رو بررسی کنه ایشون حکم دادن که این لایحه باید از دستور کار مجلس خارج بشه. نماینده هم چاره‌ای نداشتن که این حکم رو قبول کنن. اما بالاخره این مورد و یه 4-5 تا مورد دیگه که تو مجلس پیش اومد کینه مقام عظما رو تا حدی بالا برد که دستور داد شورای نگهبان تقریبا همه اونا رو برای مجلس هفتم رد صلاحیت کنه. علی اکبر موسوی خوئینی ها که یکی از نماینده های اصلاح طلب تهران بود، اعتراض خودشو به این مداخلات ایشون اینجوری تو مجلس بیان کرد اون موقع:
با توجه به در پیش بودن اجلاس 11 خبرگان رهبری، از نمایندگان محترم خبرگان که طبق قانون اساسی پس از انتخاب رهبری نظارت بر عملکرد ایشان اصلی ترین وظیفه ایشان می باشد، جای این پرسش است که آیا عملکرد مقام محترم رهبری و نهادهای تحت امر ایشان به خصوص در جریان انتخابات ناعادلانه، غیر رقابتی و غیر آزاد اخیر با معیارهای صداقت، تدبیر و عدالت سازگار است؟ و آیا عدالت حاکمان که علی علیه السلام حاضر نشد ذره از آن را فدای مصلحت حکومت خود کند؟
اجازه بدید، اشکال نداره. ببینید داره یک وظیفه قانون اساسی خبرگان را میخونه. نه ببینید، حالا از جایگاه قانونی خودشون
وقت ما حساب
اجازه بدید، یکی از اصول قانون اساسی که سری اومد اگه همونو میخوندن دیگه الان. اجازه بفرمایید.
اینجا شروع شده هستن یه بحث.
آقای موسوی سوال
کردیم.
آقای موسوی نوشته تو بردار. آقای
خاتمی
نوشته تو بردار. آقای
موسوی اینجا چند تا از روحانیون نمایندای
آقای موسوی
دیگه میان بزنن نشه.
آقای میرخلیلی
این وضعیه. کتک و کتک
شما ربطی نداره آقای نبی زاده. شما بفرمایید، شما بفرمایید. سوایان محترم، اگر یک نفر یک اصل قانون اساسی رو نتواند اینجا توضیح بدهد، آقای اخوان، آقای اخوان وایس، آقای موسوی.
بله، خلاصه این داستان منجر شد به استعفای دست جمعی یه تعداد زیادی از نماینده های اصلاح طلب قبل از پایان مجلس ششم، و در نهایت هم بعدها خیلی از اونا تحت تعقیب قرار گرفتن. بعضیشون هم الان خارج از ایرانن، مثل همین آقای موسوی خوئینی ها، و بعضی دیگه هم الان توی زندان هستن. نه آقای موسوی خوئینی ها که بیرونن، بعضی دیگه هم خب تو زندانن، مثل بهزاد نبوی که اون موقع نایب رئیس مجلس بود. بله، داستان مجلس تا چی میگفتیم براتون. اما مجلس ششم حالا یه استثناء بود اون موقع. مجلس هفتم به ریاست حداد عادل، یکی از چاکران درگاه رهبری، مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی، یکی از عشاق رهبری، کاری نکرد جز این که بیاد مصوبات خودشو با نظرات آقاشون تطبیق بده. تو مجلس هفتم که هنوز این شکاف عظیم بین اوس محمود و رهبری ایجاد نشده بود، مجلس هم مجلس دولت رو خیلی میگفت. شما در نظر بگیرید نماینده مجلس که باید یقه دولت رو بگیره تا حق مردم رو ازشون بگیره، میومد تعمونده لیوان آب اوس محمود رو برای تبرک میخورد. آخه من چی بگم؟ بعد تو مجلس هشتم که دیگه حالا آخر عمرشه، رابطه آقا و اوسا هم اوس محمود شکراب شد و مجلس هم دید که دیگه بوی کبابی که از بیت رهبری میاد اصلا چیز دیگه ایه. خلاصه اکثریت مجلس شدن اپوزیسیون دولت، منتها یه سری مسائل رعایت میکردن چون رهبرشون آبروش و پای تقلبات انتخاباتی این دولت گذاشته بود. خلاصه یه جوری باید مدارا بکنن که دیگه دوره این سوء تفاهمی که اسم رئیس جمهور رو یدک میکشه دیگه تموم بشه. صورت هر چی که باشه یه نگاه به تاریخ مجلس ها تو ایران نشون میده که آفت بزرگ اونا این بوده که با قدرت مطلقه در نبرد بودن. یعنی آقای دیکتاتوری به نامه حالا یا شاه یا رهبر یا هر چیز دیگه با اختیارات نامحدود بیچون و چرا نشسته یه طرف، یه مجلس بی دست و پای حرف گوش کنم طرف دیگه رو پر کرده. نتیجه همین شده که اکثر غریب به اتفاق نماینده ها گفتن ای بابا خب چه کاریه، یه 4 سال اومدیم حالش رو ببریم و یه 3-4 نسل دیگه‌مون تأمین میشه و میزنیم 64ی رانتا و رابطه‌ها و مایتیلایی که از قبل نمایندگیمون میاد. پس بی خیال آقا، سخت نگیر تا دنیام بهت سخت نگیره. آره بابا. اولین سوالی که در مورد این اصل به ذهن آدم میرسه اینه که بابا اعتقاد سایز کفش نیست که بشه با یکی دوبار امتحان کردن و استفاده از جوراب و پاشنه کش توی نفر واسه تشخیصش داد که آدم معتقده. بعد واسه یه انتخابات مجلسی زیر حدود 4-5000 نفر ثبت نام میکنن، بعد اینا که تو شورای نگهبانن چجوری میخوان بفهمن طرف اعتقاد واقعیش چیه؟ هی به دنبال انتخاب بازیگر هستین؟ حالا بحث چیز دیگه ایه. مسلما همیشه کسایی هستن معمولا کارهای دیگرشون خلوت بکنن، کارهای دیگرشون رو تو دید دیگران 180 درجه
بلا سلام
متفاوت باشن. تفضل.
باید گفت در این ایام انتخابات مجلس خیلی روی ما فشار بود از جانب گروه‌های مختلف که در صحنه حاضر بشیم و رأی اول کشور رو به دست بیارم، و خصوصا جمعیت های مربوط به بانوان خیلی اصرار داشتن که با توجه به شناخت نزدیک و دقیقی که ما از مسائل و مشکلات مؤمنات داریم بریم توی مجلس اونجا فراکسیون مؤمنات رو تشکیل بدیم. اما وقتی ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم تا ایشون ما رو در این زمینه ارشاد بکنن، ایشون یک کمی خندیدن، فرمودن که حاجی ما به شما در پشت صحنه بیشتر احتیاج داریم، بهتره که شما همین دم دست خودمون باشی، تو هر موقع که برای ماموریت‌های غیر ممکن به شما احتیاج داشتیم به سراغتون بیایم و شما در این زمینه به ما کمک رسانی بکنه، ما هم برای شما به نحو مقتضی جبران میکنه. ما گفتیم حکم و حکم شماه، هرچی آقامون بگه. اگه مأموریتی هست بگید بنده همین الان تشنه خدمتم. ایشون گفت بله هست، شما به عنوان نیروی امدادی مشرف بشید به شورای مقدس نگهبان و اونجا به حاج آقای جنتی و بقیه بچه ها کمک بکنید این قضیه صلاحیت ها را زودتر جمع کنن، چون میدونید که ما با کش دادن اینجور چیزها خیلی موافق نیستیم. خلاصه ما طبق حکم ایشان رفتیم به شورای نگهبان و در اونجا تعدادی از پرونده های کاندیداها را به ما تحویل دادن تو کاندیدای ذی صلاح را انتخاب کنه. در اونجا ما با یک سیستم خیلی پیشرفته و مدرنی مواجه شدیم که در آن روی هر پرونده یک فرم بود و روی آن نوشته بود که کاندیدا باید مستقیما به مجلس بره یا اینکه در انتخابات شرکت بکنه یا اینکه کلن رد صلاحیت بشه. یعنی اگر یک کاندیدای خیلی خیلی واجد شرایط بود همونجا ما یک تیک میزدیم، ایشون کارت نمایندگیش هم صادر میشد، شرکتش در انتخابات فقط برای حضور در صحنه بود. در مورد افرادی که رد صلاحیت هم می شدند یک تبصره وجود داشت، ما می تونستیم روی فرمشون گزینه حالش به نحو مقتضی گرفته بشه رو تیک بزنیم. این یعنی این که اون فرد نه تنها رد صلاحیت می شد بلکه یک جوری توسط سربازان گمنام آقا مورد بررسی های تخصصی قرار می گرفت که دیگه این طرف ها هم پیداش نشه. خلاصه جو خیلی معنوی که توی شورای نگهبان حاکم بود با هر رد صلاحیتی که صورت می گرفت اعضا صلوات بلند می فرستادن، بینمون شیرینی و نقل و نبات و اینها پخش می شد که خیلی هم خوش می گذشت. نگهبان بازی هم تمام و سلام علیکم و نقل و نبات ولایت تو حلق اعضای شورای نگهبان که انقدر خوب نظام را پاک و پاکیزه نگه می‌داره.
دیگه هیچ حرفی باقی نمیمونه غیر از این که بگم دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
که صدای منو میشنوی، هر جای ایران یا خارج از ایران که هستی، میخوام به همتون بگم
به لطف پروردگار دل کنده‌ام از روزگار، ولی کماکان من امیدوارم به لبهام خنده‌ای دارم، امید دارم
هنوز لحن شالی کاران زنده است در شالی زاران چار به دار دالش و چپون تسکم به اما هرمون عاشق ستون قاروزون جانون باشن سالزون مرحبا خوان لحن تعریف اخوان چاکی جون گنفم آقادون رانتون خراسان دگو بگم بگم پند و دازان باتی بخون مامازار بخون بابا خرابم سیفلات ایران آی بلالم آی حلاکم آی آمود دستان بگیر
آی بشکن بشکنه
بشکن
آی بشکن بشکنه
بشکن بشکن ایگر کینه ها رو کینه ما رو میشکنه